هم دیگه سوی باغ و چمن چو کنار منی تو بهار منی که به دامت گر اسیرم ز غم آزادم ندهم هرگز به همه دنیا گل روی تو را سر موی تو را به کمند سر زلفت چه خوش افتاده ز صفای تو هم به غزل خوانی به ترانه کنم شکر افشانی به نوای خوشم اکنون دل اگر دادی ز نوای بد دوران دگر آزادی من اگر ز جهان به تو رو نکنم چه کنم دل اسیر تو سلسله مو نکنم چه کنم تو بیا مگر این دو روز را قدیم از شماری غم کنه در این بهار نو به سبا سپری
تلخی‌ها همیشه تلخ نیستند، درست مثل تعریف روزگاران پیشین که پر از سختی و مشکل بوده و حالا شیرین و دلنگیزند. اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش.
دور دنیا
به نام خدا سلام، اینجا شبکه رادیویی ورزشه. با شنیدن این برنامه میتونید سفر به دور دنیا رو تجربه کنید. پایه اصلی این برنامه رو یه زوج خوشبخت و ورزشکار تشکیل میدن، زوجی که تصمیم گرفتن به یه اقدام بی سابقه یا بهتر بگیم کم سابقه دست بزنن. این زوج ایرانی با دوچرخه دور دنیا رو گشتن، سفری که 678 روز به طول انجامید.
تو قسمت‌های قبلی خاطرات سفر به دور دنیا رو تا اونجایی تعریف کردیم که با 25 نفر دوچرخه سوار آشنا و راهی جنوب شدیم. دیگه وارد ایالت کالیفرنیا شده بودیم، اما مدتی بود که به خاطر آتش سوزی‌های گسترده توی جنگل جاده شماره 101 بسته شده بود و باید وارد مسیر دیگه‌ای می‌شدیم. از اقبال خوب درست روزی که باید مسیرمون رو به راه جایگزین دیگه‌ای تغییر می‌دادیم، آتش مهار شد و راه باز. و حالا ادامه ماجرا.
خیلی خوشحال بودیم که میتونیم دوباره تو مسیر ساحلی رکاب بزنیم، چون حداقل 7-8 درجه سانتیگراد جاده اون طرف کوهستان گرمتر بود و تقریبا مسیری خشک و خالی از سکنه. به طور قطع دوچرخ سواری تو اون راه خیلی سخت و طاقت فرسا بود. در ضمن ترافیک بیشتری هم انتظارمون رو میکشید.
مدتی پیش یه ایمیل از طرف یه دوست تقریبا آشنا به دستمون رسید. ریگان، دوست 40 ساله‌ای که تازه از سفر دور دنیا با دوچرخه به خونش برگشته بود. دقیقاً بخوام بگم درست 3 ماه بود که سفرش به انتها رسیده بود.
ما تقریبا چند ماه پیش ریک رو از طریق محمد تاجران شناختیم. محمد همون دوست مشهدیمونه که 3-4 ماه قبل از ما سفرش به دور دنیا رو شروع کرد. البته اون از مسیر شرق و پاکستان راهی شد و ما از طرف غرب و ترکیه. محمد میخواست که دور دنیا رو درخت بکاره. به ما هم پیشنهاد داد تا همین کار رو انجام بدیم. محمد و ریک چند ماه پیش تو کشور مالزی یک ماهی رو با هم دوچرخه سواری کرده بودن و با هم یه درخت مشترک کاشته بودن.
البته ریک نمیدونست که ما از دوستای محمد هستیم. فقط وقتی از رسانه ها شنیده بود که دوتا ایرانی دارن دور دنیا رو رکاب میزنن، از ما دعوت کرد تا یه سری به خونش بزنیم. خونه اون درست 2300 کیلومتر با پارک ملی معروف یلوستون فاصله داشت.
البته جایی که زندگی میکرد همچین دست کمی هم از یلوستون نداشت. خونه ریک درست کنار پارک ملی تاهو و دریاچه معروفش بود. البته اونجا تو مسیر ما نبود و اگه میخواستیم بریم پیشش کلی زمان رو از دست میدادیم. دیگه داشتیم به روزهای آخر ویزامون نزدیک میشدیم و نمیشد ریسک کرد. ولی دیدن ریک هم میتونست برامون خیلی آموزنده باشه.
وقتی اولین بار دعوت ریک رو به خاطر دوری مسیر رد میکردم، به همون گفت حتی برای یک روز هم که شده باید ما رو ببینه و گفت که دوستش توی شهر سانفرانسیسکو ما رو با ماشین خودش به خونه اون میرسونه و دوباره ما رو بر میگردونه پیش چرخامون.
چرخا رو پیش دوست ریک گذاشتیم و راهی شدیم. مسیری کاملا کوهستانی اما زیبا و پر از درخت. شواهد آتش سوزی و دود و غبار حتی تا اون منطقه هم اومده بود و کمی از زیبایی‌های منطقه رو کاسته بود.
بالاخره به خونه رسیدیم. جلوی در یه صندوق پستی بود که روش نقشه کره زمین نقاشی شده. بالاش هم یه مجسمه فلزی که در حال دوچرخه سواریه. به راحتی میشد تشخیص داد که محل زندگی گان اینجاست.
ریک در حدود 2 متر قد داشت، با اندامی ورزیده. کلبه چوبیش هم درست کنار دریاچه زیبای تاهو بود. خونه پر بود از تابلوهای عکس که معلومه برای نمایشگاه آماده شدن. اون یه عکاس خیلی حرفه‌ایه و کار اصلیش هم عکاسی ورزشی و خبرنگاری. اما حالا اونقدر از این کار خسته شده که با وجود حقوق بالا رهاش کرده و شده مربی و تور لیدر کایاک سواری.
کاری سخت و طاقت فرسا و البته با حقوق خیلی کم. اما اون واقعا راضی و خوشحال بود.
البته اینو هم بهتون بگم که خونه جهانگردای ما هم الان همچین وضعیتی داره. یه نمایشگاه کامل عکس به اضافه یه تمام وسایلی که از سفر دور دنیا به یادگار آوردن.
ریک در حالی که لیوان قهوهش رو به دست داشت با یه ذوق و اشتیاقی اون رو سر می کشید که انگار بهترین و گواراترین نوشیدنی دنیاست. اون می گفت نمی دونید چقدر دلم برای قهوه و مزهش تنگ شده. تقریبا توی اواخر سفرم در آسیا مزه اون رو فراموش کرده بودم.
برامون آشپزی می کرد و باز می گفت دلم برای آشپزی هم تنگه. اصلا دلم برای همه کارای معمولی و به نظر پیش پا افتاده تنگ شده. من عاشق اینجام، من عاشق زندگیمم، من عاشق این آرامشم. اینا جمله هایی بود که مدام زیر لب زمزمه می کرد. با دیدن و شنیدن جمله های ریک یه لحظه فکر کردم که چقدر منم دلم برای آشپزی و پخت و پز تنگ شده. چقدر دلم برای همون روزای تکراری و کار و ترافیک و سرشلوغی تنگ شده.
واقعا انگار بعد از اینجور سفرها آدم تازه قدر چیزایی رو که داره میفهمه. چیزایی که به نظر خیلی عادی و بیارزشن.
ریک کلی حرف و خاطره و عکس داشت. از جاده و مسیرهای آسیا میگفت و تجربه های تلخ و شیرینش. هر کدوم از خاطره ها میتونست برای ما یه درس بزرگ باشه. که اگه برای ما هم همچین اتفاقی افتاد چی کار میتونیم بکنیم؟
اون تعریف میکرد که تمام اتفاقا و تصاویر سفرش رو توی سایت به روز میکرده. یه روز تو چین تمام پول نقدش رو میدوزن و کاملا بی پول میشه و وقتی داستان رو تو سایت میذاره یکی از خواننده های خاطراتش حاضر میشه تا کل اون پول رو بپردازه. میگفت مثل معجزه بود و اگه پول جور نمیشد نمیدونستم تو کشور غریب بدون حتی یک سنت چیکار باید بکنم.
واقعا شما چی فکر میکنید؟ اتفاقی که برای ریک افتاده چندین و چند بار هم برای جهانگردای ما افتاده و داشته سفرشون رو متوقف میکرده. به نظر شما با وجود این همه مشکل چطوره که سفر جهانگردای ما ادامه پیدا کرده و متوقف نشده؟
جالب این که ریک تا قبل از سفر مجرد بوده. اما روزی که به خونه برمیگرده با خانومی آشنا میشه و حالا قراره که با هم ازدواج کنن. لیسا یکی از خواننده های پر و پا قرص خاطرات ریک بوده و به این ترتیب با اون و خصوصیات اخلاقیش آشنا شده و درست روزی که قرار بوده به خونه برگرده به استقبالش میاد.
اگه هفته ها و ماها هم پیشش میموندیم بازم حرف و نکته داشت برای گفتن، اما وقت تنگ بود و خیلی زود زمان خداحافظی رسید. کایاک سواری همراه با ریک و دوستاش توی دریاچه تاهو هم یکی از خاطره های بسیار زیبا و شیرین ما در طول سفر دو سالمونه.
دوباره برگشتیم پیش دوچرخه ها و خیلی زود راهی شدیم. اونقدر تو کارمون وقفه افتاده بود که دیگه نتونستیم به اون گروه 25 نفری دوچرخه سوارا برسیم. اونا دیگه نزدیک لس آنجلس بودن و ما هنوز 400-500 کیلومتر فاصله داشتیم. ولی با روحیه‌ای خوب و انگیزه‌ای بالا ادامه می‌دادیم.
هر روز هوا گرمتر و خشک‌تر می‌شد. کم کم شهرها بزرگتر و ترافیک هم بیشتر می‌شد. شب‌ها تو کمپ‌گراند‌های مختلف چادر می‌زدیم و کنارمون پر بود از انواع و اقسام موجودات و پرندگان. توی چند تا از کمپینگ‌ها کنار هر محوطه چادر جعبه فلزی بزرگی ساخته بودن تا شب همه مواد خوراکی رو داخلش قرار بدیم. به خاطر اینکه شب ممکنه خرسا به خاطر بوی غذا طرف چادرها بیان و یک وقت آسیبی بهمون برسه.
حتی تصور اینکه خرس ممکنه کنار چادرها پرسه بزنم ترسناک بود. با کوچکترین صدای خشخش و شکسته شدن شاخه‌ای از خواب میپریدیم. با ترس و لرز بیرون رو نگاه مینداختیم که نکنه خرس باشه. ولی معمولاً یا راکون بود یا سنجاب که دارن دنبال غذا میگردن.
تو مسیر حرکتمون به طرف جنوب بارها تو شهرهای مختلف ازمون میخواستن که بمونیم برای درختکاری و مراسم اسلاید شو، اما زمانمون انقدر کوتاه بود که فقط ساعتی رو توی کتابخونه یا مرکز فرهنگی شهر توقف میکردیم. اسلاید شو معرفی ایران رو اجرا میکردیم و دوباره بدون وقفه راهی ادامه مسیر میشدیم. فقط با تمام تلاش و سرعت رکاب میزدیم تا زودتر و قبل از اتمام ویزامون برسیم.
طبق نقشه آخرین سربالایی رو هم بالا رفتیم و دیگه سختی های راه تموم شد و سرازیر شدیم به طرف لس آنجلس، جایی که احتمال می دادیم کلی کار فرهنگی و اسلاید شو در انتظارمونه و احتمالاً حسابی سرمون شلوغ میشه.
اما برخلاف تصور به جز یکی دو جا نتونستیم تو مکان دیگه ای مراسم رو اجرا کنیم و جالبتر این که چند تا عکس هم بیشتر نتونستیم بفروشیم، در حالی که قبلش فکر میکردیم که کلی فروش خواهیم داشت و به این ترتیب میتونیم خودمون رو برای سفر به آسیا آماده کنیم.
به هر حال بارها این اتفاق برامون افتاده بود. جایی که انتظارش رو نداشتیم کلی موفق بودیم و جایی که فکر میکردیم خیلی موثریم کلن بی نتیجه اونجا رو ترک میکردیم.
لازمه بگم که تو کل سفرمون برای اولین بار بود که ترافیکی شبیه به ترافیک تهران خودمون رو میدیدیم. اما تو این شهر بزرگ و پر ترافیک سری به یه محله زدیم که خیلی برامون جالب بود.
درست تو خیابونای اصلی و نزدیکی‌های مرکز شهر یک سری ساختمون بود که وسطش یه باغ کوچیک وجود داشت. بهش میگفتن اکو ویلیج. اونجا یه جورایی یه روستای کوچیک بود که همه چیزش ارگانیک بود و دستساز ساکنین ساختمون‌ها. از انواع سبزیجات گرفته تا میوه و نون و ماست و پنیر.
آدم باورش نمیشه که درست وسط یه شهر بزرگ و شلوغ عده‌ای طوری زندگی میکنن که انگار تو یه روستای دور افتادن. کلی مرغ و خروس و حیوان هم تو محوطه بود. کسی از ماشین استفاده نمیکرد و فقط دوچرخه وسیله نقلیه‌شون بود و خیلی چیزای جالب و البته عجیب دیگه.
دوباره یاد اهالی وودکرست افتادم. یه زندگی ابتدایی وسط شهر به این مدرنی. با این تفاوت که اونا همه چیز رو از زندگیشون حذف کرده بودن، ولی اینها دستی می ساختن.
کنار ساختمونای این روستا یه درخت با کمک ساکنین کاشتیم. حالا دیگه وقت این بود که دوباره راهی شمال بشیم. درست همون جایی که چند وقت پیش شروع کرده بودیم. بازم باید اتوبوس سوار می شدیم و باز هم کلی دردسر جدید تا دوباره به سیاتل برسیم و این بار مسیر شمال و ونکوور کانادا رو پیش بگیریم. درسته، سفر در ایالات متحده به پایان رسیده بود و بخش جدیدی از این زندگی پرماجرا در انتظارمون بود.
اگه دوست دارید همراه با این دو جهانگرد ایرانی با تجربه‌های جدیدتر و مناطق گوناگون دنیا آشنا بشید، حتماً برنامه بعدی ما رو بشنوید.
اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی ورزش.
دوباره عطر گل، آوای باران، خانه مولا دوباره غرق شادی شد، دل بانوی گل زهرا. رسیده مژده ای از عرش، دنیا نور بارونه، زمین و آسمون امروز از این مژده چراغونه. نور چشم پیغمبر توی سرور، توی مولا، آب رو منو به دشت تشنه دنیا. تو نور چشم پیغمبر، توی سرور، توی مولا، فولال آب رو منو به دشت تشنه دنیا. چه پیچیده گل خورشید از دامان پاک ما تابیده. تو پرچم دار صبحی ای حسین، ای حسین، ای روح آزادی. ساز تاریخی پیامت اوج ایساره، جهان شیعه هر لحظه هوای کربلا داره، جهان شیعه هر لحظه هوای کربلا داره. چشم پیغمبر توی سرور، توی مولا، زلال آب رو منو به دشت تشنه دنیا. تو نور چشم پیغمبر توی سرور توی مولا، زلال آب رو من رو به دشت تشنه دنیا.
چهار ساعت رو همراه و هم لحظه و هم نفس شما بودیم از تهران جام جم شبکه رادیویی ورزش. امیدوارم آن چیزی که پیشکش حضورتون شد مورد توجه و عنایت شما قرار گرفته باشه. تا بامدادی دیگر، بدرود، خداحافظ.
در محضر ولایت.
من یک خواسته هایی از مسئولین داشتم که این رو به اونها عرض کردم، گفتم روی اونها من اصرار دارم. یکی این مسئله است که بدانند دستاورد کنونی هسته‌ای ما چیز با ارزشی است. اینه بدانند به چشم کم ارزش و چیز سبک بهش نگاه نکنند، چیز با ارزشی است. صنعت هسته‌ای برای کشور یک ضرورت است. اینی که بعضی از روشنفکر نماها بعد دارن قلم بردارند و قلم بزنن که آقا ما صنعت هسته‌ای رو میخواییم چیکار کنیم، این فریب است. این شبیه همون حرفیست زمان قاجارها وقتی نفت کشف شده بود، انگلیس ها آمده بودن نفت رو میخواستن ببرن، اینجا دولت مرد قاجاری میگفتش که ما میخواییم چیکار کنیم این ماده بدبوی افن را، بذاری بردارن ببره. این شبیه اونه. صنعت هسته‌ای برای کشور یک ضرورت است، هم برای انرژی، هم برای داروهای هسته‌ای که بسیار مهم است، هم برای تبدیل آب دریا به آب شیرین و هم برای بسیاری از نیازهای دیگر در زمینه کشاورزی و غیر کشاورزی. صنعت هسته‌ای صنعت پیشرفته است در دنیا، یه صنعت مهم است. اینم بچه های ما خودشون به دست آوردن. این انفجار ظرفیت های درونی و استعدادهای درونی بچه های ما بود. حالا فلان کشور عقب افتاده میگه اگر ایران غنی‌سازی داشته باشه منم میخوام غنی‌سازی داشته باشم. خیلی خوب، برو اونم غنی‌سازی کن، بلدی برو بکن. ما که غنی‌سازی رو از کسی نگرفتیم، استعداد درونی ما، شما هم استعداد درونی داری تو ملتت، برو غنی‌سازی کن. بهانه‌گیری های بچگانه که بعضی از کشورها میکنن، غنی‌سازی و اونچه که در زمینه هسته‌ای تا امروز پیش آمده است، این یک دستاورد بسیار مهم است. این چیزی کمی نیست و این گام های ابتدایی ما تو